بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان عزیز. خب این ظاهراً آخرین جلسه سال 2021 ماست و سومین جلسه است که درباره دوستان و دشمنان انسان، یعنی فرشتگان و شیطان یا شیاطین صحبت میکنیم. یعنی این جلسه میشه عنوان شیطان شناسی رو روش گذاشت. البته بعضی ها سوال کردند که خب چرا به مسائل روز نمی پردازین، به مسائل مشکلات و گرفتاری هایی که در مملکت خودمون هست، یا به صورت فردی یا اجتماعی، یا در واقع مسائل و مشکلات و نابسامانی هایی که در سطح جهان هست. من فکر میکنم که اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم مشکلات فردی خودمون یا مشکلات مملکت خودمون رو، حالا مسائل اقتصادی، سیاسی، استبداد و هرچی هست، یا در سطح جهان، این مستلزم اینه که یک ریشه شناسی بکنیم که این مشکلات و مصائب از کجا ناشی شده. در جلسه قبل خدمتون توضیح دادم که همه این مسائل و مشکلات یه ریشه ای داره. از نظر دینی، حالا ما در ایران باستان جهان رو به دو قطب تقسیم کرده بودن، اهورامزدا و اهریمن، که ما تحت تأثیر دو نیرو هستیم، مثبت و منفی، مثل یک آهنربا که از دو جهت ما رو به سمت خودش میکشه، 50-50 کاملا مساوی. این تلاشی که ما بخوایم بکنیم که جذب قطب منفی نشیم، به طرف مثبت سوق پیدا بکنیم، این درون ما رو، اراده ما رو و به اصطلاح قرآنی تقوا رو تقویت میکنه. خب در قرآن مسئله رحمان و شیطان رو مطرح میکنه. در هر زبانی به گونه ای، حالا فرض کنین گاد و ستن هست، یا نمیدونم دیو و دمون، نمیدونم در زبان آلمانی، فرانسه، انگلیسی، هر کدوم یک عناوینی دارن. جلسه گذشته عرض کردم حتی کسانی که اعتقادی به خدا و دین هم ندارند، ولی نمیتونن اینو انکار کنن که بشر تحت تأثیر دو نیروی مثبت و منفی قرار داره. قابل انکار نیستش دیگه. این همه تعلیمات، نمیدونم، تربیتی و انواع اقسام شیوه هایی که به کار برده میشه، برای همینه که بشر رو تربیت بکنن که گرایشش به جهات مثبت و اعمال نیک بیشتر بشه دیگه. کسی که تردید نداره. ما بحثمون تو این جلسه درباره اسامی نیست، عناوین نیست. بحث اینه که ما تحت تأثیر دو نیرو هستیم. بنابراین مسائل فردی خود ما یا اجتماعی خود ما در مملکتمون یا در سطح جهان تحت تأثیر گرایشاتی است که به این دو جاذبه وجود داره. اگر نابسامانی هایی میبینیم، سوء رفتارها و بد اخلاقی هایی میبینیم به صورت فردی یا به صورت اجتماعی، به صورت فرهنگی، این ناشی از همون نیروی منفی دیگه. بنابراین باید در جهت شناسایی اون نیرو قرار بگیریم. اگر اون رو درست شناختیم و اراده اصلاح خودمون رو داشتیم، طبیعتاً میتونیم تغییر بکنیم. در قرآن هم میگه ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند وضعیت هیچ ملتی رو تغییر نمیده، حتی یغیروا ما به انفسهم، مگر اینکه نفسانیاتشون تغییر بکنه. وگرنه پرداختن به مشکلات ظاهری جهانی یا در واقع مملکتی به تنهایی مشکلی رو حل نمیکنه، مگر اینکه ریشه یابی بکنیم. به هر حال ما 3 سالی است که از انقلاب اسلامی گذشتیم. این چی شده که یک گروهی تیک اوور کرده، قبضه کرده امور مملکت رو که دایه دین داشته همواره در طول تاریخ، یک عده‌ای که شغلشون تبلیغ دینه. آخه چطور شده که چه عاملی هست اینایی که خودشون مدعی دین هستن، دین ناب محمدی هستن، حالا تو کشور ایران یا افغانستان بگیریم طالبان فرق نمی‌کنه. خب این چه اتفاقی افتاده؟ اگر مسئله ظاهر دین باشه که خب این آقایون ظاهر رو یه عمری رفتن درس خوندن در حوزه ها، چطور ممکنه که یه کسی که درس دین خونده آدم بکشه، غارت بکنه بیت المال رو؟ همه اینا که هستن به هر حال اینا اساره فضیلت های نظام ولایت فقیه هن دیگه، برگزیدگانشون هن که از فیلترهای شورای نگهبان هم گذشتن. چطور میشه عالی ترین مقامات سوء استفاده های نجومی میکنن؟ و این همه مسائل و مشکلاتی است که حالا بحث ما سیاسی نیست. بنابراین باید ریشه یابی کرد. اینی که آدم ریشه اصلی رو بشناسه، دشمن شناسی بکنه، این بزرگترین خدمته، این بزرگترین در واقع راه اصلاحه. مگر غیر از اینه که در مورد امراض جسمی، فرض کنید سرطان شناسی، نمیدونم امراض قلبی، همه مسائلی که هست، مشکلات قلبی یا قندی که داریم یا همه بیماری ها، این همه تحقیقاتی که میکنن که ریشش رو بشناسن دیگه. تا ریشش شناخته نشه که درمان نمیشه. خب این جریاناتی که این دو سه سال اخیر هم درگیرش بودیم، دو سال اخیر مسئله کرونا، خب این همه بشریت رو دچار مشکل کرده. تمام تلاش ها در جهت شناخت فرمول این ویروس هستند، در واقع کدهای ژنتیکی. خب بدن ما ناآشنا بوده، یک ویروس جدیده. ویروس هم البته به اون معنا نیست، موجود زنده به اون معنا نیست، ولی خب به هر حال اون چیزی که وارد بدن میشه تخریب رو آغاز میکنه. باید گلبولای سفید ما که مسئولیت دفاع از بدن رو دارن باید بشناسن دیگه. حالا قبلا در مورد بیماری های دیگه میکروب رو ضعیف میکردن، میکروب ضعیف شده رو به ما میدادن. خب ما در واقع بدنمون در مقابله با او، در مبارزه با اون میکروب ضعیف شده تمرین میکرد، مثل یه مانوری بود، آمادگی پیدا میکرد که وقتی که برخورد کردیم بتونیم مقاومت کنیم. یه وقت هست که اصلا آدم نمیشناسه. یعنی که قرآن میگه که نه شیطان لکم عدوون مبین، آشکارترین روشنترین دشمن شماست، فتخذوه عدوون، او رو به عنوان دشمن برگیرید، انتخاب بکنید، بشناسید، بدونید که اون چی کار میکنه. پس این خیلی مهمه. الان هم چه این واکسن هایی که میزنن، انواع و اقسامش در دنیا هست، مدرنا، نمیدونم فایزر، غیره، اینا در واقع اون کدهای ژنتیکی رو، اطلاعات رو به گلبولای سفید بدن ما میدن که بشناسن اون رو و بتونن مقابله کنن. حالا تا چند درصدش بر حسب واکسن‌های مختلف هست. بنابراین شناختن دشمن نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا میکنه. تا نشناسیم نمیتونیم مقابله کنیم. وقتی یک میکروب ناشناخته‌ای وارد بدن بشه، گلبولای سفید اون رو نمیشناسن، بنابراین به عنوان یک خودی وارد بدن میشه. از خود سلول ها، از محیط گرم بدن، از مواد عالی که در بدن تغذیه میکنه، شروع میکنه به زاد و ولد، رشد میکنه، خب بدن رو از کار میندازه. در واقع اطلاعاتی که به اون بخشی از سلول های سفید داده میشه که مأمور شناسایین، اونا فیکسه میکنن این میکروب یا ویروس هرچی هست قابل شناسایی برای اون طیف از گلبولای سفید که مأمور مقابله هستند، قابل شناسایی میشن، باشون مقابله میکنن. در واقع گلبولای سفید هم مثل یه ارتشن که بخشهای مختلف داره و وظیفه‌های مختلف به عهده‌اش هست. حالا این بحثیه که نه در تخصص منه، نه بحث امشبمونه، ولی میخوام بگم مسئله مهمتر از پرداختن به اموری که ظاهر هست، شناخت عمق مسئله است. در قرآن می‌فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، از ظاهر حیات دنیا رو می‌بینن، و هم عن الاخرته هم غافلون، از بعدش یا از باطنش غافل هستن. بنابراین هدف اینه که ببینیم که از کجاها این انرژی منفی حالا هر چی اسمشو بذاریم، این نیروی منفی، این شیطان یا اون عاملی که در واقع نفس خود ما رو یا جامعهمون و امتمون رو بیمار میکنه، این آفت رو در واقع بشناسیم. همه نابسامانی ها رو از این طریق میتونیم جلو بریم. خب من در جلسه قبل به برخی از آیات اشاره کردم که به سرعت در واقع این رو خدمتون میخونم. اون آیه 64 و 65 سوره اسراء، سوره 17 قرآن، بعد از اینکه شیطان رانده میشه از درگاه الهی، میگه خدایا حالا که من رو در واقع محروم کردی، منو طرد کردی، منم بندگانت رو گمراه میکنم. البته اینا همش به زبان مجازیه، نه اینکه گفتگوی اینطوری که ما میشناسیم صورت گرفته باشه. بعدم خداوند میفهمند واستفزز و استطعت به صوت که، استفزاز یعنی در واقع کسی رو از جای خودش، از اون موضع محکم حق خودش کندن با صوت. این در واقع مقدمه یک سلسله حرکاتی است که با زور و جبر توامه. معمولا فرمانده های نظامی هم با فریاد، با داد فرامین خودشون رو ابلاغ میکنن، یعنی ایجاد رعب و وحشت با صدا. بعد میگه و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، بعد یورش بردن با سواران و پیاده نظام. که عرض کردم شیطان که نه سوار نظامی به اون معنا داره نه پیاده نظامی. اینا برای فهم ماست که شما تو این جنگ ها آشنا هستین، فرامینی که سپاهیان میزنن، فریاد و نمیدونم هجومی که میارن، حالا یا با پیاده سوار، اون موقع که زمان پیامبر بوده پیاده نظام حرکت میکردن، سوارانشون هم اون موقع مثلا با شتر بوده یا خیل، اسب که سریع ترین اصطلاح مرکب زمانه بوده، یا بعضی از جنگ ها مثلا از فیل در بعضی جاها استفاده میکردن. اینا در واقع در جوامع بشری تحقق پیدا میکنه. این همه جنگ ها و خونریزی و کشتار ها در واقع شیطان پشتش هست، یعنی افکار و امیال شیطانی، برنامه های شیطانی است که اینجوری ظهور پیدا میکنه. وگر نه شیطان که سوار اسب نیست، سوار شتر و فیل نیستش. اینا رو از آثار شیطانی معرفی میکنه. و بعد این در واقع یکیش با صوت فرمان ها و ایجاد ترس و وحشت، و بعد این همه جنگ ها، خون ریزی هایی که در سطح جهان بوده، جنگ های بین کشورها، درون کشورها، جنگ های جهانی، جنگ های مذهبی، تاریخ اصلا پر از این نبرد هایی که با پیاده نظام یا سوار نظام ها، یا حالا ارتش های امروز که دیگه مجهز به پیشرفته ترین بمب ها و ابزار کشتار جمعی دیگه. بعد میگه شارک هم فل انبال و الاولاد، اینم بررسی کردیم، این در واقع چهارمیش بود، مشارکت در انبال. هیچ وقت شیطان ما نمیبینیم که به ما یک انگیزه های غیر حق ظاهرن بگه، ولی میگه همین خرجی که میکنید، امکانات مالی که دارید، این معلوم نیست حتما 100% خرجاتون هدف توحیدی داشته باشه، هدف خدایی داشته باشه، هدف خیر داشته باشه، نه، بسیاری از اینها ریخت و پاش، اسراف، بذل و بخشش های بیجاست، خیلی کاملا بیحسابه. قرآن میگه مال که وسیله قیام شماست، برپا شدن و رشده، میگه این رو رو حساب و کتاب باید خرج بکنیم. پس یکی از زمینه های نفوذ شیطان، همینطور که عرض کردم، مسئله همین مشارکت در اموال بود. و بعد اولاد نماد قوت و قدرت در زمانهای پیش بوده، یا حالا حتی اگر خانواده بگیریم. اینا رو در جلسه گذشته عرض کردم از یک زاویه‌ای. حالا امروز علاوه بر این 5-6 زمینه‌ای که دفعه گذشته بود که خداوند به ابلیس در واقع میگه که اگه میتونی، من استطعت، کسی رو که توانایی داری بفرمایید. البته اینها همینطور که توضیح دادم، اینا مکالمه‌ای که ما عادت داریم نیست که یه کلامی در واقع در فضا بین خدا و مثلا ابلیس جریان پیدا کرده باشه. تو قرآن میگه که و اوها ربک الی النحل، خداوند به زنبور عسل وحی کرد. چه وحی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتن، خانه ها تو برو در شکاف کوه ها برگیر. زنبورا میرفتن لای شکاف کوهستانا دیگه. و من الشجر، یا بالای درخت ها مثلا در یه جایی که دور از دسترس بشه. من الجبال بیوتن و من الشجره و من ما یعرشون، یا هر چیز دیگه که میسازن، بلند ساختمان های بلند زیر سقف ها، زیر شیربونی ها. بعد میگه ثم کلی من کل ثمرات، بعد از هم میگه که فصلو کی سبول ربک زللن، در مسیرهایی که خدا تعیین کرده، حالا با رادار میرن چه جوریه که خیلی شگفت انگیزه، چند هزار بار در روز هی میرن و برمیگردن اینها، چگونه شهد گلها رو میمکند به آرامی بر بگیر. یعنی قرآن جوری داره حرف میزنه فکر میکنیم خدا با زنبور حرف زده، ولی اینا اون حرف حالت مجازی داره، یعنی اون چیزی که با اینا الهام کرده در زمینشون، ضمیرشون، در نهادشون، در واقع خمیرشون، حالا هرچی اسمشو بذاریم، در ژن‌هاشون چنین چیزی الهام شده، القا شده. چاره‌ای هم نیست، قرآن وقتی میخواد یه مطالب بگه باید به زبان ما بگه، به زبان بشری باید گفته بشه تا ما بفهمیم. اگه میگفت امواجی خداوند فرستاد که زنبور شکار بکنه، که 1400 سال پیش که نمیفهمیدن که یعنی چی امواج، یعنی چی، این چیزا رو نمیدونستن. خب امروز هم در واقع باز به همین زبان بشری برای فهم ما آیات سوره اعراف رو میخونیم، یا بله سوره اعراف آیات 9 و 10 به بعد. من اول میخونم چند زمینه دیگه نقش شیطان رو، ابلیس رو نشون میده. در این آیات از 11 تا 18 سوره اعراف، من اول ترجمه شو میکنم. میفرماد که ما شما رو خلق کردیم، سپس به حالتهای مختلف، علقه و مزقه و غیره، اون مراحل در واقع تدریجی که در رحم مادر گذروندیم، بعد که میگه انسان ساخته شد به کمال خودش رسید در نظر جسمی، بعد به فرشتگان گفتیم که ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنن بر آدم، فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن فرشتگان مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود. البته همه اینا کلمات مجازیه، اونا که مادی نیستن که سجده کنن مثل سجده نماز، یعنی در خدمت خدا بودن، در خدمت رشد و کمال انسان بودن. درست اینی که تو قرآن میگه کوه و درخت و همه چی خدا رو سجده میکنن، آخه سجده کوه که مثل سجده ما نیست، یعنی تمام اجزاء جهان در خدمت اون نظامی است که خداوند آفریده. اینو اسمشو بعضی جاها گذاشته تسبیح، یعنی یک کار مثبتی دارن میکنند، بعضی جاها هم سجده، یعنی رام و در خدمت بودن. اگرم ما در نماز سر به زمین میگذاریم، این در واقع نماد این که خدا یا من سر به آستان بندگی تو گذاشتم، من منیت و استکبار نمی کنم، من رام قوانین و نظامات و مشیت تو هستم. خب بعد میگه که خداوند از او پرسید، البته اینا همه به زبان سمبولیکه، چه عاملی باعث شد وقتی که من گفتم که در خدمت رشد و کمال انسان باشین تو نکردی؟ گفت من بر بهتر هستم. قال انا خیر منه، من بهتر از آدمم، بران که خلقتنی من نارن و خلقته من تین، منو از انرژی آفریدی و او رو از خاک. یعنی در واقع یک احساس خود برتربینی، خود بزرگبینی، که مثلا انرژی برتر از ماده، یه مرحله مثلا لطیفتر هست. بعد می فرماید خداوند قال فحبت منها فما یکونو لکه انت تکبر فیها، هبوط کن. هبوط یعنی تنزل مقام و مرتبه. در اینجا، در این مکان، در این مکان قرب خدا، در این مرحله رشد کمال در واقع وجودی، ممکن نیست که یک کسی تکبر بورزه. فخرج انک من الصاغرین، از این محیط خارج بشو که تو نه تنها کبیر نشدی بلکه صغیر شدی. یعنی هرچه منیت ایگوها بالاتر باشه به همون نسبت آدم صغیرتر در نظام خدا، برعکس اون چه که کسانی چنین میپندارن. بعد ابلیس میگه قال انذرنی الی یوم یبعثون، پروردگارا به من مهلت بده تا روزی که بندگان برانگیخته میشن. میفرمه قال انک من المنذرین، تو از مهلت دهنده شدگانی. یعنی تو نظام خدا آزادی آگاهی است. خب حالا عرض من از این آیه به بعد، این مقدمات رو خوندم که در جریان این محاوره باشید. بازم تکرار میکنم این محاوره برای فهم ماست که به این زبان گفته شده، وگرنه ما چه میدونیم در یک مقیاس بالاتر انتقال مطالب چگونه صورت میگیره. بعد ابلیس میگه قال فبما اغویتنی، اقوا مقابل رشد، میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد یعنی پیشرفت و رو به کمال رفتن، ضد رشد قوایه است یا اقواس که به انحراف آدم کشیده میشه، به هلاکت میبازه. معمولا این فراکنیه، آدم وقتی دوچار یه مشکلی میشه میخواد بندازه تقصیر کسی دیگه. ابلیس هم میگه تو منو در واقع دور کردی از اون مقام قرب خودت. فبما اغویتنی، من حالا چیکار میکنم؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من در کمین صراط مستقیم تو خواهم نشست. خود اینجا اولین مطلبه و در قرآن جای دیگه هم بارها تکرار شده. یعنی چی؟ شیطان میگه من در کمین صراط مستقیم تو خواهم نشست. ما در روز اگر اهل نماز باشیم حداقل 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، 2 رکعت صبح، 2 رکعت ظهر، 2 رکعت عصر، 2 رکعت مغرب، 2 رکعت هم عشاء دیگه نیست. 10 بار از خدا میخوایم که ما رو به صراط مستقیم هدایت کنی. صراط مستقیم چیه؟ اول آدم باید خودش بفهمه که منظورش چیه. خدا میگه منظور چیه میخوای؟ صراط مستقیم یعنی چی؟ خب البته تو همون سوره هم توضیح میده، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها نعمت دادی. خب خدا به همه نعمت داده، ولی اینجا قاعدتا اون نعمت خاصه، نعمت در واقع اون انسانیت و رشد و کمال و در واقع به مراحل بالا رسیدن. غیر المغضوب علیهم، غیر از اونا که مشمول غضب تو قرار گرفتن و نه اون گمراهان. در سوره اتفاقا مریم هم میگه که فاولائک الذین انعم الله علیهم، خدا به اینا نعمت داده. کیا هستن؟ من النبیین، پیامبران و صدیقین، اونا که تصدیق کردن، آدم های راست در نیت، در گفتار، در کردار، و صالحین، آدم های اصلاحگر و شهدا، اونا که مدل و الگو شدند. و حسن اولائک رفیقن، عجب رفیقای خوبی که آدم با اینا بتونه باشه. خب اینجا میگه شیطان در کمین صراط مستقیم بندگانت قرار خواهم گرفت. پس نقش شیطان از اخلاص خارج کردن آدمه. شرک، شرکت سامی خدا و بندگان که دفعه پیش هم عرض کرده. خدا پرستی باید خالص باشه. بارها در قرآن گفته که ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط تسلیم خالص خداست. میگه الا لله دین الخالص، دین خالص باید برای خدا باشه. هر نوع ناخالصی آفتی است برای ایمان. شرک آفت ایمانه، نه آفت بیدینیه. شرک یعنی شرکت قائل شدن، هم خدا هم خودم، هم خدا هم دیگرانی که من به هر حال اونا رو مهم و بزرگ میدونم. حتی پیامبران هم نمیتونن در کنار خدا بیان. چیزایی که مربوط به خداست به پیامبران، به اهل بیت پیامبران، به اولیاء خدا هم نمیشه نسبت داد. فقط خداست حیه، خداست که حاضره، خداست که سمیعه، اون فقط میشنوه، خداست که بصیره، خداست که فتاح مشکل گشاست. بندگانی که از دنیا رفتن چنین توانایی ها رو ندارن. اینو قرآن میگه نه بنده. خب پس در واقع نقش اصلی شیطان شرک، ایجاد شرک، ایجاد ناخالصی، در واقع ناخالصی در ایمان به وجود میاره. حالا چگونه؟ میگه من در کمین بندگان تو خواهم نشست برای انحراف توحید به شرک، ناخالصی. خب چگونه سراغ آدم ها میاد؟ سمل آتین نهم، سپس برای انحراف از خداپرستی خالص، تعبد خالص سراغشون میام. یک، من بین ایدیهم. دو، و من خلفهم. سه، و ان ایمانهم. چهار، و ان شمائلهم. حالا اینا رو توضیح میدم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو بیشتر بندگان تو شاکر نخواهی یافت. شاکر مقابل شکر، مقابل کفره، یعنی کفران خواهند کرد، نادیده خواهند گرفت. شکر یعنی کسی است که همه نعمات خدا رو در جهت خواسته های خدا یا فرامین خداوند به کار بگیره. خب عرض امروز بنده راجع به این چهار زمینه است که شیطان در واقع میگه که من این کار رو خواهم کرد. حالا همین رو هم اگر بتونیم درست بفهمیم و درست پیگیری بکنیم خیلی جلو آمدیم. از چهار سو میگه من از چهار طرف سراغشون میام. یکی من بین ایدیهم. من بین ایدیهم یعنی چی؟ ید دوتاش میشه ایدی دیگه نیست، از مقابل دستاشون. مقابل دستا یعنی چی؟ من خلفهم، از پشتشون. یعنی شیطان جلوی دستای ما، جلوی روی ما ایستاده، تا حالا کسی دیده؟ از پشتشون میام سراغشون یعنی چی؟ آیا منظور پشته؟ و ان ایمانهم، ایمان جمع یمینه، از راستها. راستها یعنی چی؟ ما یه راست داریم. و ان شمائلهم، شمائل شمال میشه چپ، نه به معنی شمال جنوب، از چپ هاشون. چپ نماد شومیه در واقع، یمین نماد یمن و خجستگی و خوبیه، شمال بدیه. از این چهار جهت. حالا میخوام اینو بشناسیم اینو یعنی چی. پس اول شیطان میگه من از بین ایدیهم و من خلفهم میام. در قرآن 9 بار این ترکیب ان ایمانهم و من خلفهم 9 بار تکرار شده. از اینا میتونیم بفهمیم منظور چی هستش. خب یه مقداری دقت بیشتری استعداد دارم که بفرمایید که خیلی مهمه. قرآن وقتی که میگه که این کتاب قرآن مصدقن لما بین یدیه من تورات و الانجیل، قرآن نیمده برای ابطال تورات و انجیل، میگه تصدیق کننده اون چیزیست که بین یدیه هست. یعنی چی بین یدیه؟ یعنی بین دستامون، یعنی دسترسی دارید بهش. قرآن موقع که نازل شده تورات و انجیل بوده، یعنی مال زمان خودتونه. ما خیلی چیزایی رو به جلو داریم، زندگیمونو میخوایم پیش ببریم، رو به جلو دیگه، برنامه ریزی برای آینده میکنیم، اینا همه رو به جلوه. پس بین ایدیهم یعنی اون چه که مقابل شماست. مثلا تو قرآن 4 بار اومده خداوند یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خداوند هم بین ایدی مردم میدونه، یعنی مقابلشون، این اصطلاح بین ایدی نت که دور دست، یعنی جلوتون، جلو دستانتونه، مقابله، دسترستونه، مقابل دسترسه. هم خداوند به آینده شما رو میدونه و هم من خلفهم. 4 بار تکرار شده. یا میگه اونایی که اصلا از اول نمیخوان باور کنن این حرفا رو، بستن دریچه خودشون. اون میگه جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن و اغشیناهم فهم لا یبصرون. این سوره یاسین آمده. یعنی کسانی که نمیخوان به شناخت برسن، دچار دوگماتیزم و تعصب هستن، اصلا نمیخوان وارد یه مطلبی که قبول ندارن و همون چیز که عادت کردن آبا و اجدادی میخوان باشن، میگه انگار یه سدی جلشون بسته شده که آینده رو نمیبینن و پشتشون هم یه سدیه. جعلنا من بین ایدی هم سدن و من خلفه هم سدن. حالا فرامون توی قرآن این من بین ایدی هم و من خلفه هم آمده که خلاصه میکنم، یعنی آینده و پشت گذشته. خب عرض کردم این 9 بار ترکیب این دوتا با هم اومده. حالا بخواین فقط بین ایدی هم برین خیلی زیاده، شاید 19 بار آمده باشه. پس میشه فهمید از طریق تفسیر قرآن با خود قرآن که شیطان یکی از راه‌هاش اینه که از آینده وارد میشه، از آینده شما مربوط به اعمالی که باید بکنید یا دارید میکنید، یکی دیگه از گذشته است. حالا ما در جهت شناسایی این دوتا هستیم. راجب آینده یعنی چی کار داره میکنه شیطان؟ خیلی جاها آمده، من بعضیاشم خوندم. خب شیطان به وسوسه میندازه آدم رو، وسوسه میکنه این کار رو انجام بده. حالا مسئله دزدیه، مسئله سوء استفاده است، مسائل شهوانیه، انواع و اقسام دیگه، وسوسه های شیطان. آدم بین نبرد عقلش و نفسش گیر کرده دیگه. نفس دائما دنیا طلبه و عقل مصلحت رو میخواد. در جای دیگه قرآن اومده اونجا هم همین رو شیطان میگه، میگه فبه ما اغویتنی، خدایا چون من و تو بدبخت کردی، منو راندی از درگاه خودت، لأزینن لهم فی الارض، من همه اون چه که دنیای مادی زیبا جلوه میدم برای انسان ها. خوب دقت کنید، لأزینن، لامش تأکیده، نون آخرش هم تأکیده بوده ازینو، ازینو من زینت میدم، خوب جلوه میدم، لأزینن 100%، ما فلرزه هر چی که تو دنیاست دنیا رو براشون زیبا میکنم. یعنی به جایی که عشق خدمت و عشق اصلاح و عشق خدا و معنویات و آخرت داشته باشن، عاشق دنیا میشن، دنیا جذبشون میکنه. خب پس این شیطان داره بر ما آیندمون و پیش رومون رو داره زینت میده دیگه، نیست؟ فراون از این اصطلاح زینت قرآن استفاده کرده، من بعضیاشو براتون دفعه گذشته خوندم، نمیخوام دیگه تکرار بشه، که چقدر امتهایی در طول تاریخ نه تنها دنیا براشون زیبا جلوه کرد، به تعبیر قرآن میگه یعملون بدترین کارهای زشتو میکنن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن بهترین کار رو هم دارن میکنن. راجع منافقین میگه اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی بهشون گفته میشه که فساد نکنید، نابسامانی ایجاد نکنید، ظلم و ستم نکنید، قالوا انما نحن مصلحون، میگن اصلا خود ما اصلا اصلاحگریم، این کارا که بد نیست. مگه اون چه که تو افغانستان داره میگذره، تو ایران میگذره، این آقایون مگه میگن بده؟ روی مردم آتش گشودن، یه عده میگن چرا برق نداریم، تو هوای گرم تابستان مردم خوزستان، مردم اصفهان میگن چرا آب نداریم، این کارا رو که بد نمیدونن، میگن برای حفظ نظام اوجب واجباته، از هر چیزی مهمتره. خب اینو شیطان داره میگه، میگه لأزینن لهم ما فی الارض، همه اون چی که دنیایی، قدرت، ثروت، شوکت، معروفیت، همه اینا زیبا جلوه میکنه برای انسان ها، زیبا جلوه میده، اینا را اصل اساس جلوه میده. 6 بار تو قرآن گفته که شیطان یزینن لهم اعمالهم، اعمالشون رو زینت میده. آخه چرا اگر کسانی که کار بد میکنن، اگر انسان تحت تأثیر یک نیروی منفی نباشه، بالاخره آدم ها وجدان دارن، در فطرتشون خداوند قرار داده، خداوند فطرت ما رو پاک آفریده، وجدان ما باید داشته باشیم، یعنی خداوند قرار داده ما پلیس درونی داریم. وجدان هر کسی اگر راهنمایی هم نداشته باشه، اگر چیزای منفی نباشه، بالاخره راه و چاه و تشخیص میده. ولی بارها در قرآن 6 بار از امتهای گذشته میگه قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، چرا اینا تو اون راه رفتن؟ شیطان فزین لهم و شیطان اعمالهم، شیطان اعمالشون رو زیبا جلوه داد، اینا که احساس نمیکردن کار بدی دارن میکنن. اگر فرض کنید این جنگ هایی که بوده، اگر آلمان دوران نازیسم، اون دفعه هم عرض کردم، با یهودی ها این رفتار رو میکردند، اونها رو اونطوری از دنیا بردن، اینا فکر میکردن کار بدی میکنن، این کار براشون زیبا جلوه کرده بوده، میگفتن علت بدبختی ما، اقتصاد ما که پریشان شده، همه یهودی ها هستن، اینا همه چی رو به نزول و به نمیدونم کارهای افراطی کشیدن، سر نخ همه اقتصاد و نمیدونم سیستم رو در اختیار خودشون گرفتن، این مشکلات رو پدید آوردن. اگه خود اسرائیلی ها امروز همون کار رو یا بدتر از اون رو سر فلسطینی ها در میارن، فکر میکنی میگن کار بدیه؟ لعوزینن لهم، شیطان تزیین میکنه نه باید این کار بکنید، یکی زدن 10 تا باید بزنی، یه دونه نمیدونم موشک کوچولو انداختن شهرشون رو بمباران بکنید، اینا رو باید سر جاشون نشوند. پس میبینیم که چگونه شیطان داره تزیین میکنه، هم دنیا رو زیبا جلوه میده برای آدم، لذات دنیایی رو هدفش میکنه، آرمانش میکنه، و هم عمل کرده خودمون رو زیبا جلوه میده. اگه زیبا جلوه نده، خب من یه کاری کردم میخوام اصلاح بکنم، میرم سراغ اون طرف که ببخشین من یه حرفو زدم، مراقب خودم نبودم، معذرت میخوام، سعی میکنم که جبران بکنم. ولی نه تنها آدم این کارو نمیکنه، توبه نمیکنه به درگاه خدا، دنبال اصلاح نمی، خیلی هم تشکر داره از خودش، کار تبریک برای خودش میفرسته، نه خیلی هم کار من عالی بود. پس یکی تزیینه، یکی دیگه همون دفعه توضیح دادم تسویل، تسویل با سینم هست، اونم یعنی به عقب انداختن و یک نوع در واقع فریب نفس خود. گفتم که وقتی برادران یوسف او رو در چاه انداختند، خیلی کار بزرگیه یه برادری بندازن تو چاه کشته بشه یا کاروانا بیان ببرنش، بالاخره اینا برادر بودن، پیش پدرشون وقتی میرن میگه فلسولت لکم انفسکم امرن، یه چیزی رو نفستون خوب جلوه داد. عرض کردم همین که خوب جلوه بدهش، به نظرتون، به نظر شما اومد که کشتن برادر اشکالی نداره؟ یا قابیل، فرزند آدم، وقتی حابیلو میکشه، اونجا هم قرآن میگه فسولت له نفسه قتل اخیه، کشتن برادر رو نفسش خوب جلوه داد. پس به صورت فردی همه ما این آگاهی رو باید داشته باشیم که چه بسا اون تحلیل هایی که برای خودمون میکنیم، تجزیه تحلیلی که میکنیم، تا خودمون رو فریب بدیم، گول میزنیم، چون آدم نمیخواد خودش رو گناهکار بدونه، خودش رو فریب میده، خود فریبی به فارسی هم میگیم دیگه، قرآن میگه زینا یا سبلا، شیطان داره ما رو برای اینکه اصلاح نکنیم، بر نگردیم، توبه نکنیم، آدم ها چه دوم، نه من باید این کار میکردم. اینا که دوزی میکنن، حالا دیگه وقتی هم که آدم یه بار دوبار دوزی کرد، دیگه براش هم مهم نیست، اول میگه حقوق من نمیرسه، خب من حق دارم، زن بچه هم گرسنم، بذار حالا از 4 تا ارباب رجوع که میان حالا پولی بگیرم و رشوه بگیرم. بعد میگه مزه کرد بهش، حالا دیگه میلیاردی دیگه میگیره، دیگه حدی نداره دیگه، قپش هم ریخته دیگه. شیطانم میگه خب چرا من نگیرم؟ خیلی همین استدلال رو دارن، آقا من تا کی تو این پست هستم؟ از کجا معلومه که پس فردا نباشم؟ تا این چند دو سالی که نمیدونم وکیل هستم، وزیر هستم، بذار پشتم رو پر کنم، بارم رو ببنده. وقتی رئیس بانک مرکزی که عرض کردم تو جلسه تو صفحه مقدم نمازهای جمعه هم هست، همه چی رو بر میداره فرار میکنه کانادا، چه دیگه عروسی هایی برای دخترش، چه خونه زندگی، و خب اینا توجیه بکنن دیگه. این ریشش از کجاست؟ حالا به جایی که مبارزه مستقیم بکنیم با این دزدان بیت المال، بفهمید چرا آخه این آدمایی که از 100 تا فیلتر گذشتن از گزینه‌های شورای نگهبان انواع اونا، انقدر تو زرد در میان، انقدر خائن در میان، همه چی دیگه قلابی میشه، مدارک قلابیه، نمیدونم تخصصها قلابیه، نمایش های دینداری همه قلابیه، همش تو زرد در میاد، از کجاست؟ خب اگه ریشه شناسی نکنیم اینا برن کنار، بازم که گروه دیگه میاد جاش، همینه دیگه. پس این خیلی مهمه که بعد از خودمون شروع کنیم اول. یک راه اصلاحی، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، برگردیم ریشه یابی بکنیم که مشکلات ملی ما از کجا هست، ضربه رو از کجا میخوریم. اگر تلاش میکنیم، این تلاش باید تلاش اساسی باشه. البته ممکنه به زمان ما عمر ما وصلت نده، قدم مهم نیست. اصحاب کهف یه حرف حقی زدن، رابطه شون رو قطع کردن با اون جامعه، 330 سال بعد وقتی که از خواب سه قرن بلند شدن، مردمانی تحت تأثیر اون سخنان سه قرن پیش اونا به وجود آمدن که میگن لنتخذن نمنهم مسجدن، در اینجا یه مسجدی میسازیم. اون موقع اصلا حرف خدا نبوده، مسجد نه به معنی مرکز مسجد مسلمانان، مسجد یعنی سجدگاه خدا متناسب با اونی که بوده. پس یکی که انواع و اقسام شیوه ها هستش که من حالا وقتم خیلی نیست که خدمتون بگم، همه اینا رو نوشته بودم، بس وعده هایی که شیطان میده برای آینده، ریاکاری و نمایشی که هستش خیلی زیاده، خیلی در واقع برنامه ریزی ها، آمال و آرزوهایی که ما رو گرفتار میکنه که طولانی. به تعبیر امام علی میفرماید دو چیز من بیش از همه برای شما نگرانم، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، از دو چیز بیشتر از شما نگرانم، اتباع الهوا، یکی دنبال هوای نفستون رفتن. هوا مقابل هداست، هدا هدایت خداست، هوا یعنی هوای نفس، دل، دوست دارم، دلم میخواد. اینه که تو زندگی دنبال دلتون برید، هرچی دل خواست. دوم اتباع هوا و طول العمل، آرزوهای دراز، آمال دراز، به اونجا میخوام برسم. بیا کجا معلومه که فردا تو هستی که همه یه فکر و ذکر تو داری صرف یمچین آرزوهای دراز میکنی؟ این از کارهای شیطانه که اینجا مثال میزنش، چطور شما رو به این آرزوهای دراز مشغولتون میکنه و خیلی به نسیان، به این که ترس و وحشت داشته باشین از قدرتمندان، آشوب به پا کردن در روابط دوستی و برادری و همکاری ها، وسوسه، لغزاندن پای انسان، به خبط و خطا انداختن، طوفان وسوسه‌ای که تو ذهن آدم به وجود میاد وقتی یه کسی یه چیزی بهش گفته، آروم دیگه نمیگیره، نمیتونه بخوابه، از ذهنش نمیره بیرون، نمیتونه کار بکنه، بذل و بخشش، تبذیر، ریخت و پاش کردن ها، خار و بی‌دفاع گذاشتن ها، خیلیه در این به اصطلاح لیستی که حالا فرصت نیست تک تک اینا وارد بشیم. پس یکی، حالا وقت منم به سرعت داره میگذره، یکی از مقابله در واقع، یکی از پشت، من بین ایدیهم و من خلفهم، از خلف، از پشت، یعنی اون چیزی که حالا بعضی ها گفتن رو فرزندانه، نسل بعدی شماست، ولی از قرآن وقتی ببینیم این پشت میتونه در واقع تأثیرات منفی که تو خلق و خو و رفتار آدم به وجود داره، هم برای پشت خودش یعنی آخرتش و هم برای جامعه، یک سنت بدی رو که آدم میذاره، یه رفتار بدی که میکنه، این برای دیگران هم سرمشق میشه. اول یه کسی دزدی میکنه، بعد پشت سرش دیگران شروع میکنه. اون داستان اصحاب سبت، یعنی اصحاب سبت یعنی روز شنبه، یهودیان که روز شنبه اون شریعت تورات رو کنار گذاشتن، ماهی گیری میکردن، در که روز شنبه باید به کارهای اجتماعی و عبادت میپرداختن، اول یه نفر این کار کرد، ولی پشت سرش دیگران همینجوری آمدن. پس شیطان هم مقابل ما رو و هم آثار و عوارض عمل کرده ما رو چه در آینده خودمون، چه فرزندانمون، چه عوارض بدی که پشت سر میذاریم و تا قیام قیامت اثر زنجیره ایش برای ما باقی خواهد موند. اینکه قرآن میگه که فرعون در واقع یک چیزی رو پایه گذاشت، یک استبدادی رو، یه منیت و تفرعونی که تا قیام قیامت هست آثارش. پس این قسمت اول و دوم که شیطان از مقابل و از پشت میاد. حالا دو تا چیز دیگرش هستش، و ان ایمانهم و شمائلهم. خب ایمان یعنی چی؟ ایمان جمع یمینه، یمین یعنی راست، به دست راست میگن یمین. شمال نمون شمالی که تو فارسی میگیم، شمال یعنی چپ. اینجا جمع اومده ایمانهم، ما میگه چند تا دست راست داریم، شمائلم جمعه شمائلهم، شمال شمائلهم. این یعنی چی؟ شیطان هم از یمینهای ما میاد و هم از شمائل. خب معنای یمین در زبان عربی درسته دست راست هست، ولی عربا اون موقع که سواد نداشتن، اگر میخواستن پیمانی ببندن دست راست هم دیگر رو میگرفتن، دست همون میفشردن. بنابراین وقتی یک کسی با کسی دست میداد این یه پیمان بود، میگفتن فلانی سرش بره پیمانش نمیره یا قسمی که خورده نمیره. عربام اون موقع خیلی غیرت داشتن به این جور چیزا، جامعه درست خیلی تکبر بوده ولی به عهد و پیمانها بسیار باور داشتن. اتفاقا تو اون عهدنامه مالک اشتر امام علی میفرمند که انقدر که تو قرآن گفته که اوفو بالعهود، وفای به عهد داشته باشید، به مالک اشتر میگه که تو اگه با دشمنت یه عهد و پیمانی بستی ولی بد دیدی به ضرر مسلمان ها میشه، به هیچ قیمتی این رو به هم نزن، حتی به ضرر مسلمان ها تمام بشه، حتی جونت هم برای این کار بذار. یعنی اگه دیگران هم فکرانت خواستن جونت هم دست بدی اشکال نداره. میگه به خاطر اینکه انسان ها با وجود این همه اختلافاتی که با هم داشتن، مشرکین که بدون این دین توحیدی بودن، اونها به پایبندی به عهد به تجربه تاریخی رسیده بودن که اگر کسی به عهد و پیمانش وفا نکنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. خیلی جالبه که میگه مشرکینم دون المسلمین، بجز مسلمان ها پایبند به عهد بودن برای اینکه آثارش رو چشیده بودن. خب اینجا میگه که شیطان از ایمان میاد که جمع یمین هاست. حالا چون با دست راست با هم چیز میکردن، پیمان میبستن، معنای پیمان و عهد و پیمان داره یمین. البته به معنای دستم تو قرآن اومده ولی عمدتاً به معنای کارهایی است که با خدا پیمان بستین، با بندگان خدا پیمان بستین. پس شیطان از طریق روابط خوب ما، پیمانهای ما وارد میشه. بارها در قرآن این مسئله رو مطرح کرده، شاید از همه روشنتر اون آیات سوره نحل، آیات ظاهرا 93، بذاری من عیناً براتون بخونم. این آیات در واقع بعد از انقلاب، اگر اسمشو بخوایم بذاریم، بعد از پیروزی مسلمان هاست. مسلمان ها 13 سال تو مکه بودن، دنبال دوران ضعف بوده، ولی بعدش که به مدینه میرن، پیروزی هایی که به وجود میاد، یواش یواش قدرت پیدا میکنن. حالا دیگه نوبت میوه چینی دیگه نیست، یواش یواش اختلاف ها به وجود میاد. بله آیتش هم آمد، این 92 تا 95 سوره نحل. این رو خواهشم میکنم که حتما بخونید ببینید چقدر وصف حال امروز جامعه ماست. میفهمد اوفو بالعهود اذا عاهدتم، به عهدهای خدایی وقتی که عهد بستین با خدا وفا کنید. ولا تنقضوا الایمان، ایمانتون رو نقض نکنید. ایمان همون پیماناست که با خدا بستیم. همین کسی ایمان آورده بنده خداست، یعنی در واقع پیمان با خدا بستیم. من وقتی که شهادت اینشو میده پیمان بسته وارد این جمع شده و وقتی شما وارد مملکت میشین، وارد میشین و میپذیرید قوانین اونجا رو، این پیمان دیگه، نمیتونید مالیات ندین، هر جور خواستین رانندگی بکنید، هر کاری بخواید بکنید. وقت ایمان که وقتی آدم وارد میشه امضا کرده، میگه که شما خدا رو کفیل خودتون کردید، خداوند میدونه دارین چی کار میکنید. بعد یه مثالی میزنه، میگه ولا تکونو کلتی نغزت غزلها من بعد قوتن انکاسن، مانند اون زنی نباشید که اونچه که بافته بود همه رو از هم گسیخت، همه رو در واقع پاره کرد. ببین نمیخواد به زن بد بگه، چون اونا اون موقع خانم ها بودن که حالا همینطور کاموا میبافن یا نخریسی میکردن. نخریسی این الیاف پنبه یا پشم رو وقتی میریسن اینا به هم متحد میشه، این الیاف تبدیل به یه نخ میشه. نخهارم چند تاشو با هم دیگه میکنن کلفتر میشه و بعد میبافند. حالا لباس میبافتن اون موقع که کارخونه های نساجی نبوده یا هر چیز دیگه، یا حالا تو خونه خودتون خانم ها حتما کاموا بافی کردن و یا آقایون هم استفاده کردن از اون چی که خانم هاشون یا مادرشون بافتن براشون. ببینید یه چیزی که حالا یه هفته فرض کنید، دو هفته، بر حسب این که چی می بافن خانم ها، یه وقت دستکش کلاس، یه وقت هست که یه ژاکتی بافته میشه، این محصول یک عمر، یک زمان زیادیه، ممکنه یه ماه طول بکشه، دو سه هفته طول بکشه، بر حسب اینکه روزی چند ساعت وقت بذارن. اینا گره خورده، گره ها روی هم، یه مجموعه گره است، گره هایی که به هم خورده مطابق یه طرح، یه برنامه، یقش و آستینش رو نمیدونم، حالا طرحهای مختلفی که خانم ها دارن با رنگ های مختلف. پس این یه نقشه میخواد، یه رنگ میخواد، یه هنره، یه ذوق، مدت ها طول میکشه یک ژاکتی بافته بشه. ولی اینی که بافته شده، یه نخشو اگه از این پایین پاره کنید بکشید، ظرف 5 دقیقه همه اون چیزی که بافته شده همش از دست میره. در واقع تو این آیه میگه که یه مثال میزنه که همه بفهمن. میخواد بگه اگر یه جامعه‌ای به آزادی رسیده، به انقلاب رسیده، این نتیجه قرنها یا دهه‌ها تلاشه. ما تو مملکت خودمون از زمان فرض کنید نهضت مشروطیت، روشنفکرای مملکت، چه مسلمون چه غیر مسلمون، چه تلاش هایی کردن، چقدر فداکاری های انجام شد، چقدر زندان رفتن، چه خون هایی ریخته شد. از دوران 1330، دوران نهضت ملی ایران، 70 ساله که تو مملکت ما تلاش های دوران مصدق و نهضت ملی بوده. چقدر کشته شدن، خود مصدق چه بلایی سرش آوردن، چقدر در تبعید بود، دنیا رفت، چقدر تیربارون کردن، چقدر اعدام کردن. مبارزات سال 50 تو زندان ها، جنگ های چریکی، چه مذهبی چه غیر مذهبی، کشته هایی که این همه سال بوده، اینا گره خورده. این کاموا همینجوری یواش 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 بافته شده تا 22 بهمن سال 57 این لباس، این خلعت آزادی به تن ملت اومد. ولی از همون جایی که همه با هم تبدیل با همه با من شد، این نخو گرفتن کشیدن. فقط ما بودیم، فقط ما هستیم. حالا گوش کنید آیه قرآن چی داره میگه. میگه مبادا مثل اون زنی باشید که اون چه که نغزت غزلها من بعد قوتن، بعد از این که اینا گره ها رو محکم کرد، بخواین اینو نغز بکنید، بکشید این بندشو. چی کار مگه ما میکنیم که اینطوری میشه؟ تتخذون ایمانکم دخلن بینکم. شما اون روابط خدایی که داشتید، اون زحماتی که در راه خدا کشیدید، فداکاریایی که کردید، زندانایی که رفتید، اینا رو سرمایه آفت روابطتون کردید. آقا من زندان بودم، من باید وزیر بشم، من نمیدونم با فلان آقا، داماد این آقاست، این نمیدونم برادر اونه، پسر اینه، اینه اونه، همش در واقع اون چیزایی که در راه خدا بوده سرمایه دنیا میشه. نگاه بکنید قبلا چجوری تا حالا انجام شده. دخلن بینکم، دخل میگن چیزی که داخل میشه، فساد ایجاد میکنه، مثل یه میکروبی که وارد بدن میشه، سلامت رو از بین میبره. دخلن بینکم، در روابط برادری خودتون که همه با هم دوست بودید، مگه قبل از انقلاب کسی هست که میپرسید تو چپی، تو مجاهدی، تو مسلمونی، تو ریش داری، تو نداری، حجاب داری یا نداری؟ چطور شد این دخلن بینکم از کجا اومد؟ همینه که میگه ایمانتونو که مال ماست، ما روحانی هستیم، ما حق داریم، خدا به ما داده این ولایتو، این همه دیگه بزن و بکش و تارمار بکن تا به اینجا برسونین. حالا طالبانش هم همینطور، حالا تو ترکیه هم برین، تو جای دیگه هم برین، ببینین همینطور هست. برای چی این تلاش های در راه ملت یا در راه خدا رو فعلا سرمایه رقابت های دنیا گرفتین؟ ان تکون امتون هی اربا من امته، امت این به یه گروه با هم، خط امام، خط نمیدونم این خط امام. هر گروهی میخواد از اون یکی قدرتمندتر باشه. اول انقلاب که دولت موقت اومد زدن کنار، گفتن این گروه های خط امامه، اونا آمدن، بعد گروه موسوی، گروه موسوی گروه دیگه اومد، گروه های راست اونا آمدن، بعد هاشمی، هاشمی دیگه بده شد، خودش و دخترش، یه گروه دیگه میخواست از اینا قوی تر بشه، آخرش هم که آقای روحانی که دیگه این همه مورد اعتماد، باز یه گروه دیگه آقای رئیسی. مطمئن باشید، مطمئن باشید 100% که این دعواها ادامه خواهد داشت، تمام نمیشه، برای اینکه شیطان که مرخصی نرفته هستش. بنابراین میگه که شما وقتی که این منیت ها رو، این تلاش هایی که کردین، میخواین دکون بکنین، دکون دو نبش برای دنیا، ان تکونو دخلا بینکم، ان تکون امتون هی اربا منونتن. بعد میگه انما یبلوفکم الله، این است و غیری از این نیست که خدا داره امتحانتون میکنه و روز قیامت خواهید فهمید. باز تکرار میکنه لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، مبادا این سرمایه های دینی، سرمایه های به اصطلاح معرفتی خودتون رو وسیله قدرت بکنید. فتزل قدمون بعد از ثبوت ها، این گام هاتون بعد از اینکه ثابت شده میلغزه، سر میخورید. و تزوق و سوه به ما صدد تو من سبیل الله، اون وقت نتایج سوه میچشین به خاطر که از راه خدا باز داشتید مردم ها. چه چیزی مهمتر از آزادی و امنیت و عدالت در راه خدا که باز داشته شدن ملت ما؟ بعد حالا مفصل در واقع میگه عذاب عظیمی هم اینا تو دنیاتونه که به هم میخوره، همه یه تمام نعمات، وای به حال آیندتون. میگه شما لا تشترو به عهد الله سمنن قلیلن، مفت فروختین، ارزون فروختین اون زحماتی که در راه خدا، حالا حوزه رفتین، چهار تا درسی خوندین یا چهار نفر، میگه ارزون اینا رو فروختین به خاطر دنیا. انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون، این اگر علم داشته باشید این نزد خدا بهتر هستش. خب آیات هم زیاده، من دیگه وقتم نمیدونم چقدر وقت دارم، اگر یه پیام بودی من دقت به ساعت شروع نکردم، یه دقیقه پس تمام شد. پس ایمانکم که گفتم، شمائل دیگه چون فرصتی نیست، فقط میگم اون کارهای بده، قرآن کارهای بدی هم که ما میکنیم اونجا میاد تشدیدش میکنه، آفرین میگه و به صلاح برامون خیلی هم شرایط خوبی فراهم میکنه. پس هم از کارهای خوب شیطان سوار آقا ما میاد و هم کارهای بد. متاسفانه دیگه وقت تمام شد، حالا شاید در پرسش و پاسخ خدمتون توضیح بدم، گرچه این بحث انقدر ریشه داره که به این راحتی نمیشه جمعش کرد، ولی دیگه من فکر میکنم تو همین جلسه ختمش بکنم و جلسه بعد انشاءالله راجع به موضوع دیگه ای